ببینید برنامه عملیات نظامی ریختیم، کلی چندین لشکر وارد صحنه نبرد شدن با طراحی ها و برنامه‌ریزی های شبانه روزی، بعدم عملیات گسترده نظامی از جهات مختلف تا خرمشهر آزاد شد. منتها نکته ای که گفته شد که خرمشهر را خدا آزاد کرد، یعنی خرمشهر با نصرت و مدد الهی آزاد شد.
بله،
یعنی ما خودمون به تنهایی واقعا با اون محاسبات مادی خودمون نمیتونستیم این کارو بکنیم، کما اینکه دشمن هم فکر نمیکرد با اون توان مادی که در قرآن هم اومده ولی ینصرن الله من ینصره، کسی که خدا رو یاری کنه خدا هم او رو یاری میکنه، یا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما تلاش بکنند
بله
خدا راه رو براشون باز میکنه و اونها رو به راه های صحیح هدایت میکنه. بنابراین پس منظور این نیست که ما هیچ تلاشی نکردیم، خدا خودش خرمشهر را آزاد کرد، ما تمام تلاشمون رو به کار بستیم، در عین حال نصرت الهی هم کمک کرد که ما تونستیم خرمشهر رو آزاد بکنیم. در داستان لبنان و فلسطین هم با دشمن رو از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی داشته باشیم، آمادگی های لازم رو کسب کنیم، حمایت از مردم مظلوم لبنان و فلسطین داشته باشیم در مقابل اسرائیل و دشمنانشون، بله خدا هم وقت کمک خواهد کرد و قطعا هم انشاءالله با نصرت الهی فلسطین و لبنان هم به این معنا، حالا لبنان که اشغال نشده ولی فلسطین که اشغال شده حتما آزاد خواهد شد، و این به این معنا نیست که ما به هم نوعمون یا مسلمانان دیگه کمک نکنیم، چون خدا هست، خدا یه خدا هست، آن خدا هم کمک میکنه و اتفاقا هرچی لیس علی الانسان الا ما سعی هست که هرچی تلاش شما بیشتر باشه به همون میزان هم بهره بیشتری داری و خدا هم البته کمک بیشتری خواهد کرد.
بله، و در قرآن هم خدا میفرماید که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمانی.
دقیقاً
در واقع اشاره به این دارد که نصرت الهی هست ولی با تلاش و کوشش.
بله
بله، خیلی متشکرم از شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید به راحتی بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید و از این طریق وارد فضای رادیو معارف بشید. برنامه پرسامان انقلاب به راحتی در دسترسی شما است که میتونید از آرشیو برنامه پرسامان انقلاب استفاده کنید، نظرات، انتقادات و سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید تا بتونیم ان شاءالله با همراهی شما و با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم شما کنیم. همچنان با ما باشید.
ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما، زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد کفن ما، جان به کف بنهادیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب در میدان انقلاب، روایتی مختصر از سه انقلاب بزرگ تاریخ فرانسه، روسیه و ایران رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم که تألیف آقایان سعید زاهدی و مهدی فاطمی هست. کاری که مؤلفان در این کتاب انجام دادند این استش که در ابتدا روایتی مختصر از این سه انقلاب یعنی فرانسه، روسیه و ایران رو ارائه کردند و سپس به شباهت‌ها و تفاوت‌های این سه انقلاب پرداختند. در نگاه آنها این سه انقلاب حاصل شرایط جغرافیایی، تاریخی و انسانی متفاوتی هستند. یکی در اروپای غربی و در آغاز دوران مدرن شکل گرفت، آن زمانی که همه تصور می‌کردند با مدرن شدن به سعادت رسیدند. دومی در شرق اروپا در سرزمینی بسیار بسیار پهناور و در زمانی که عصر مدرن با بحران مواجه شده بود و همه تصور می‌کردند که تنها نسخه سعادت نسخه مارکس است به وقوع پیوست، و دیگری میان مسلمانان شیعه در خاورمیانه که مهد تمدن‌های مختلف بوده در سرزمین کهن ایران به وقوع پیوست. مؤلفان در هر سه روایت از در واقع گذشته آن سرزمین ها این مباحث خودشون رو شروع میکنن و شرایطی که مردم رو آرام آرام به این نتیجه رسوند که تنها راه تغییر انقلاب است، و سپس در هر هست زمینه ها، مراحل و اهداف مردم رو از خیابان آمدن و کشته شدن برای به وجود آوردن تغییر بزرگ سخن میگن و تلاششون این بوده که خواننده با خواندن همین روایت ها خودش متوجه تفاوت و اختلاف خواستگاه و خواسته های انقلابی ها بشود. از کارهای خوب دیگری که در این کتاب به خوبی نشان داده شده گفتمانهای حاکم بر هر سه از این انقلاب هاست، یعنی گفتمان لیبرالی حاکم بر انقلاب فرانسه، گفتمان کمونیستی حاکم بر انقلاب روسیه و گفتمان دینی حاکم بر انقلاب اسلامی ایران. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی کتاب در میدان انقلاب، روایتی مختصر از سه انقلاب بزرگ تاریخ فرانسه، روسیه و ایران، تألیف آقایان مهدی فاطمی و سعید زاهدی از انتشارات دفتر نشر معارف و ما همراه بودید. شما عزیزان رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار شما.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پی شماره 025.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر جواد میرخلیلی که مورد هفته‌های گذشته به معرفی کتاب پرداختن و کتابی رو به شما شنوندگان عزیز معرفی کردن که انشاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. آقای خانم درگاهی این سوال رو برای ما فرستادن. جناب استاد ابوطالبی میگن انقلاب چه فایده‌ای داشته؟ دلار که گرون شد، بعد حجابی هم که هست، کشورها نیز ارتباط خوبی با ما ندارن، دستاوردها نیز در طول زمان چه بسا بیشتر انجام میشد. پاسخ قاطع چیه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که همونجوری که توی یکی از سوالات گذشته اجمالا یه پاسخی من عرض کردم راجع به اصطلاح توفیقات انقلاب اسلامی رسیدن به اهدافی که اعلام کرده بود. ببینید، انقلاب اسلامی فایده‌های زیادی داشته. همون بحث آزاد شدن مردم از اون رژیم ستمشاهی مستبد سلطنت دیکتاتور مآبانه،
بله،
و اینکه خود مردم واقعا تصمیم میگیرن امروز، اینکه استقلال نسبت به بیگانه دارن، بیگانه تو کشور نیست، چقدر ما ظلم و تجاوزات شخصی و حکومتی توسط بیگانگان کشور داشتیم که از شرش راحتیم، محرومیت زدایی که اتفاق افتاده و سایر اتفاقاتی که حالا در اون سال قبل پاسخ داده شد. اما اینکه نوشتن دلار که گرون شد بعد حجابی هم که هست، اولا حالا دلار وقتی گرون میشه همیشه اینطوری نیست که گرون شدن دلار لزوما وضع قدرت خرید مردم پایین بیاره. درست الان اگه مقایسه کنن از مثلا قبل از انقلاب تا الان میزان دلار قیمتش هی بالاتر رفته. بله، الان تو این شرایط دلار چند برابر شده و واقعا هم قیمت ها به تبع چند برابر شده و در مجموع قدرت خرید مردم اومده پایین تر. اما خیلی اوقات در خیلی از دوره ها به همون میزانی که دلار، اون مقداری که دلار طبیعی رشد کرده، قدرت خرید مردم هم بالا رفته. یه موقعی بنده خدایی توی نونوایی به خود من میگفتش که یادش بخیر، یه موقعی 30,000 تومان میدادیم یه پیکان میخریدیم، اون موقع هنوز بنزین 1000 تومانی بود، چند سال پیش بود. الان با 30,000 تومان باکش هم نمیتونیم پر کنیم. خب من به این بنده خدا عرض کردم که خب شما اون موقعی که پیکان رو 30,000 تومان می‌خریدی درآمد چقدر بود؟ الان که مثلا باید فرض بکن یه پراید یا یه ماشین معمولی که می‌خوای بخری باید مثلا فرض کنید حالا اون موقع شاید 5 میلیون تومان بود. 5 میلیون تومان بخری درآمد چقدره؟ خودش حساب کتاب کردید اون موقع که پیکان 30,000 تومان بود مثلا ایشون باید حقوق 30 ماهشو می‌ذاشت یا 20 ماهشو می‌ذاشت تا یک پیکان می‌خرید. اما الان که مثلا خودش میگفت من دارم ماهی 4 میلیون تومان حقوق میگیرم، یه کارمنده حالا معمولی بود، خب دید این موقع الان باید مثلا 11 ماهشو بذاره تا یک ماشین بخره. پس ببینید حداقل نصف شده، یعنی قدرت خرید اومده بالاتر، یعنی دو برابر شده قدرت خرید و اون قیمته نصف شده. درسته 30,000 تومان شده اینقدر، یا مثلا گوشت الان 100,000 تومان، یه موقع گوشت کیلویی مثلا 100 تا تک تومانی بود. خب اون موقع درآمد شما چقدر بود؟ ببین ما قدرت خرید رو باید ببینیم. و واقعا بعد از انقلاب، من بازم تاکید میکنم، غیر از این چند سال اخیر و بعضی از سالهایی که بحرانی شده مثل فضای زمان جنگ یا بعضی دوره ها به نوع دلایل تحریم ها یا حتی سوء مدیریت ها توی مقاطعی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، در مجموع بعد از انقلاب قدرت خرید مردم رفته بالا.
بله،
و اینو نمیتونیم نادیده بگیریم. بله، این گرونی اخیر دلار رو ما هم قبول داریم. دلار در این 3 سال اخیر 7 برابر 8 برابر متاسفانه شده و حقوق مردم شاید 2 برابر هم نشده و خب این خیلی فاصله ایجاد میکنه و اینم اعتراض مردم هم به حقه. ولی این دستاورد کل انقلاب اسلامی نیست، دستاورد 40 ساله ما این نیست. خب شما در سالهای گذشته همچین اتفاقی این مدلی رو ما نداشتیم. حالا بخشش ناشی از تحریم های بین‌المللی، بخش زیادش منظر میرسه ناشی از سوء مدیریت و این از گرون دلار. یا مثلا میگم بعد حجابی هم هست. بعد حجابی درست امروز هست و شاید یه سری بعد حجابی ها گسترش هم پیدا کرده، ولی واقعا در زمان گذشته بی حجابی های وحشتناک بود. یعنی گاهی زن ها لباس های بیرون می پوشیدن که خیلی تو خونه هاشون هم همچین لباس هایی نمی پوشیدن. یا وضعیت دانشگاه های ما، وضعیت مدارس ما، سر در کلاس هنر دانشگاه های ما در زمان شاه دختر پسر و لخت اوریا میذاشتن جلو زنده از روش نقاشی بکشن، این وضعیت دانشگاه ما بود.
بله.
یا در جشن هنر شیراز در وضعیت فساد نمایشنامه های فساد انگیزی رسما توسط دولت داره اجرا میشه و پول خرج میشه، پول مردم داره این کار اتفاق میفته که سفیر انگلیس میگه چنین نمایشنامه تو انگلیس اگه اجرا بشه مردم پدر نویسنده کارگردان در میارن، یعنی قابل قبول نیست لازم عرف عمومی اونها که مسلمان هم نیستن. بنابراین واقعا نمیتونیم این بد حجابی امروز با بی حجابی و فساد زمان شاه اصلا مقایسه بکنیم. بله این بی حجابی ها زیبنده جمهوری اسلامی نیست،
درسته.
اما اینجوری نیست که بگیم از قبل بدتر شده یا قبل اینا نبود، خود همین افزایش وضعیت حجاب و فضاهای عمومی خوب بهتر شده. یا مثلا اینکه کشورها ارتباط خوب با ما ندارن، چرا ندارن؟ عکسای کشورها با ما ارتباط دارن، ما با دو کشور ارتباط نداریم. بقیه کشورها البته بعضیشون تحت سلطه آمریکا از بعضی از ارتباطشون با ما معذورند، نه اینکه با ما بدند، اینا به خاطر همون سلطه‌گری آمریکاست. خب ما تمام با همین سلطه‌گری مخالفیم. و چرا آمریکا با ما مشکل داره؟ چون ما به خاطر خدا اومدیم وایسادیم. آمریکا میگه شما باید احکام اسلامیتون رو خیلی شو به خاطر حقوق بشری که ما میگیم اجرا نکنید، باید از بهائیت به عنوان یه فرقه زاله جعلی حمایت بکنید و بهش اجازه بدید، باید موشک نداشته باشید که از خودتون دفاع بکنید، بعد از مسلمانای دنیا حمایت نکنید. خب اینا چیزاییه که خب ما اصلا انقلاب بخاطر همین انجام دادیم،
یعنی در واقع استقلال اینجا هزینه
استقلال
داره.
بله هزینه داره و اتفاقا حالا این مقاومت تجربه هم نشون داد که اگر سازش میکردیم هزینه های بیشتری رو باید میدادیم.
بله.
کما اینکه همین الان
بله
خود دولت مردان ما تصریح میکنن، این نشون دهنده همون حرفی است که رهبری زدن که هزینه سازش از هزینه مقاومت بیشتر است.
بله.
و ظاهرش اینه که ما اگر سازش کنیم دیگه هزینه تحریم و فلان رو نمیدهیم، ولی ما هزینه های میدیم خیلی سنگین تر. الان خود دولت فعلی ما معتقده که بیشتر از بقیه دولت ها تو باب مذاکره و گفتگو پیش رفته، امتیازهای متعددی رو داده برای همین داستان برجام، اما خودشون معتقدن امروز که 6 7 سال از ورودشون و نزدیک 4 5 سال از برجام گذشته میگن تحریم هایی که الان داره میشه بی سابقه است. یعنی ما بهترین سازشو کردیم ولی بیشترین تحریم رو داریم در طول این چند سال طبق اظهار نظر اونها داریم میکشیم.
بله.
در حالی که دورهای قبل که مقاومت میکردیم همچه تحریم های طبق اظهار همین آقایون پس نبوده، اگه این حرف درست باشه. بنابراین اینا چیزاییه که به اصطلاح نتایج اون فضاست که ما واقعا از این جهت بهتر شد. یا اینکه مثلا بعضی وقتا اینو میگن، میگن آقا این دستاوردی که شما میگید مثلا جاده ساختید، راه ساختید، مدرسه ساختید، نمیدونم تلفن کشیدید، آب کشیدید، برق کشیدید، اینا اگه حکومت قبلی هم بود میشد و چه بسا حالا تو این سوالم گفته بیشتر هم میشد. اولا اینکه بیشتر که نمیشد قطعا، چون ما تجربه تاریخی اون حکومت و حکومت‌های مشابه رو داریم.
بله.
اولا ببینید شما الان میگید مثلا راهسازی، جاده سازی، آبرسانی، محرومیت زدایی. حکومت پهلوی پدر و پسر 53 سال تو ایران حکومت کردن. جمهوری اسلامی تازه 42 ساله. یعنی ما هنوز 10 12 سال مونده تا به اندازه اون حکومت کنیم. خب اونا تو 50 سالشون ببینید بعضی چیزا هست که تکنولوژی جدیده، یعنی مثلا میگیم الان جمهوری اسلامی به مردم اینترنت داده، میگیم شاه نداده بود، خب بله اگه شاه هم بود اینترنت هم الان داده میشد، یا نمیدونم موبایل، بله اگه شاه هم بود الان میومد، امکانات تلویزیونی و ماهواره‌ای، بله اینا به رشد تکنولوژی ربط داره و به همین دلیلم راه آهنی که رضا شاه ساخت هر حکومت دیگه هم بود تو مقطع می ساخت، چون اون موقع زمانی بود که داشت تکنولوژی راه هم وارد کشور می شد، راه های آسفالته داشت وارد تکنولوژی وارد می شد. اما نکته سر اینه که خب وقتی تکنولوژی وارد شد، حکومت پهلوی که توان ساخت راه هم پیدا کرد و اون راهنی مثل پل ورسکو با اون عظمت ساخت، این همه جاده های عادی که دیگه ساختنش از اون که راحت تر بود که تکنولوژی هم که اومده بود، چقدر راه آهن ساخت برای اینکه به مناطق مختلف مردم دسترسی مسیر بده؟ خب امکانش که وجود داشت، پولش هم که وجود داشت. تو این 53 سال چقدر شاه راه آهن کشید، چقدر جمهوری اسلامی راه آهن کشید؟ 10 برابر ما جاده و راه کشیدیم. خب پس اینجوری نبود که اگه اونا هم بودند این کارو میکردن، خب فرصت داشتن 50 سال چرا نکردن؟
و همون راه آهنی هم که میکشه هم به دستور انگلیسه و هم
حالا اون دزا جدا که این راه آهن به قول شما به دستور انگلیسی ها و در راستای منافع اونها نه منافع ملت، که خود مصدق و احمد شاه اینا میگن که راه هم باید شرق به غرب میمونه، میخواست به نفع مردم باشه. ولی اصلا شما فرض میکنید همونم که کشیده، ولی سوال اینه این که میگن اگر بود میکشید، خب اینا زه بود که فرصتشو پهلوی 50 سال داشت، راه سازی، جاده سازی، آبرسانی، برق رسانی، اینا که دیگه تکنولوژی نداره که،
این کارو نکرد.
و اساسا سیاست های برونگرای پهلوی اختزاش بود که این کار رو بعضن نکنه یا صنعتش رشد نکنه. شما نمونهش دیگه الان ما اگه الان امروز بودیم از عربستان که دیگه بالاتر نمی رفتیم که، هم علاوه نفتی و چیزی درآمدش از ما بیشتره و همون مدل حکومت سلطنتی پادشاهی وابسته به آمریکاست. خب امروز عربستان واقعا چه رشدی کرده خودش؟ بله مثلا یه سری امکانات از بیرون آوردن، کولر و سرمایه‌اش و ماشین از بیرون وارد می‌کنن. خب تو کشور ما بعضی اینا اومده.
خودش
چیزی نداره، استقلال نداره، باید پولشو بریزه تو حلقوم آمریکا. صنعت نداره، گاوشیدم که هست و فقرم بیداد می‌کنه. شما همین آمار زیر خط فقر ایران مثلا تو سال 2013-14 8.12% عربستان بالای 20% و لذا ما در بهترین حالت میشیم عربستان و تو عربستان همچین وضع مردم خوب نیست و در حالی که نه استقلال داشتیم نه صنعت داشتیم همونوارم باید نوکر حلقه به گوش آمریکا میبودیم و لذا این تصور غلطیه که واقعا اگه شاه بود همین کار رو میکرد یا بهتر از این میشد و خیلی سیاست ها مثلا سیاست کاهش و وابستگی به نفت که از سال 30 حداقل مطرح شد 27 سال حکومت پهلوی وقت داشت، نه تنها کاهش وابستگی به نفت و کاهش نداد بلکه روز به روز افزایش هم پیدا کرد، اما تو این 40 سال جمهوری اسلامی بسیار وابستگی به نفت کاهش پیدا کرده. پس خیلی چیزا بوده که پهلوی فرصت شد داشت ولی انجام نداد، اما تو جمهوری اسلامی انجام شد.
بله بسیار متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به دیجا با برنامه پرسمان انقلاب.
ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. شوق ولایت در دل ماست، جان نزد دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
329-10-551-552 رو فراموش نکنید و سامانه پیام کوتاه ما 30553. جناب استاد ابوطالبی در فرصت باقی مانده لطفاً به یک سوال دیگه هم پاسخ بدید. شنونده متنه به شماره 0905 4 شماره آخرشون 2103 این سوال رو فرستادن. اصولگرا و اصلاح طلب از چه زمانی پیدا شدند و چه کسانی آنها را به وجود آوردند؟ تفاوت آنها چیه؟ کدام یک به مبانی اسلام نزدیک‌ترند؟ تکنوکرات به چه معناست؟
بله خدمت شما عرض بکنم که بحث اصولگرا و اصلاح طلب خب اصطلاحاتی است که تقریبا در دهه 70 تو کشور رایج شد. در سال 76 که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، رئیس جمهور وقت یکی از شعارهاش اصلاحات بود که بیشترم اصلاحات سیاسی در مد نظر ایشون بود و بحث‌های یه سری اصلاحاتی تو بحث مثلا اجرای برخی از قوانین یا آزادی‌های بیشتر سیاسی مدنی مطبوعات و اینا مد نظرشون بود. بله. هر چند وقتی که اینها به قدرت رسیدن بحث اصلاحات دینی رو هم به طور جد دنبال کردن و متاسفانه اصلاح دین به این معنا که تغییر و تفسیر جدید از دین برای اینکه با دنیای غرب و مدرن بتونه هماهنگ بشه.
بله.
که حالا نگاه‌های غلطی که نسبت به دین وجود داشت که ما باید دین رو یک پالایشی بکنیم یا یک پیرایشی بکنیم که بتونیم با دنیای جدید سازگارش بکنیم، یعنی این دینه که باید خودش رو اصلاح کنه با آموزه‌های غربی تطبیق پیدا بکنه، که حالا در مجلاتی مثل کیان و حلقه کیان بحث‌های جدی دنبال شد راجع به عصمت، راجع به وحی، راجع به خود دین، راجع به حکومت دینی که خب نگاه‌های نادرست غربی سعی شد گسترش پیدا بکنه و به نوعی بخوان دین رو با اونا تطبیق بدن.
بله
این نگاه اصلاح طلبی به این شکل گرفت. خب و خود اصلاح طلب ها حالا هم در نگاه های دینیشون تجدید نظر های معتقدن باید انجام بشه و هم در نگاه های سیاسی، مثلا فرض کنید دیگه مگ به آمریکا نگیم یا خدمت شما عرض بکنم که دیگه مقابل آمریکا نایستیم، دیگه از فلسطین حمایت نکنیم، یه همچین بحث هایی که توسط اینها مطرح شد و یا در جوی خود ولایت فقیه اشکال و ایراد گرفتن که اصلا ولایت فقیه معنی دیکتاتوریه یا حالا ولایت فقیه مطلقه نباید باشه، با حالا رنجای مختلفی که در وسط ولایت فقیه اینها مطرح میکردن. بنابراین اصلاح طلبها به نوعی تجدید نظری داشتند در بعضی از اصول اولیه انقلاب و حتی بعدن اعلام کردن در بعضی از مسائل دینی، یعنی در اصل نبوت، در اصل امامت، در تبیینشون از وحی و بحثایی که حالا بعضی از متفکرانشون مطرح کردن.
حالا همه اصلاح طلب بودن؟
حالا اینا درجه بندی داره دیگه، اینا درجه بندی داره. بله حالا برخی از اصلاح طلب ها اصلا میگن ولایت فقیه دیکتاتوری است که تو روزنامه هاشون نوشتن.
بله.
برخی معتقدن نه ولایت فقیه باشه ولی مطلقش نباشه مثلا. حالا اینا دیگه طیف بندی داره، قطعا همه یک دست نیستن، ولی در مجموع یعنی عموم اصلاح طلب و امروز میگن شعار مگ بیانمکا دیگه زمانش گذشته، عموما اینو میگن دیگه، مقاومت در امکا دیگه فایده نداره باید مذاکره کن، سرانشون دارن میگن دیگه الان، و همین سیاست هایی که بالاخره تو این دوران جدید یا دوره اصلاحات ایجاد شد همین بود، سیاست تنش زدایی، اسمش تنش زداییه ولی اصلش مبتنی بر این بود که ما دیگه با امریکا درگیر نشیم و بیایم مذاکره کنیم، اونم مذاکره‌ای که خود آمریکایی‌ها حاضر نیستن برابر بنشینن سر میز مذاکره کنن. در هر صورت این یک نوع تجدید نظر در برخی از اصول انقلاب، حالا با درجات مختلف.
بله.
در مقابلش نگاه اصولگرایی که خب نمیگه ما همون نگاهی که آمریکا داشتیم هنوزم داریم، ما همون نگاهی که ولایت فقیه داشتیم هنوزم داریم. بنابراین اصطلاحا به اینا میگن اصولگرا، یعنی رو مبانی اصول وای میسن. اینا میخوان یه اصلاحات و تغییرات ایجاد بکنن. این نگاه از دهه 70 تا دهه 70 شکل گرفت و جناح بندی هایی که اون موقع تو فضای سیاسی به نام چپ و راست وجود داشت تبدیل شد به اصلاح طلب و اصولگرا، که حالا سرانشون مشخص هستن طبیعتاً، خود رئیس جمهور اصلاحات و شخصیت های اون دوره که تو فضای اصلاحات بودن سران بنای اصلاحات محسوب می شدن، در مقابلش هم حالا نگاه های اصولگرایی که احزاب اصولگرایی در رأسش بودن. این بس اصلاح طلب و اصولگرا که خب در نگاه های نظری قطعا نگاه های اصولگرایی نزدیکتر به نگاه های اسلامی، حتی حالا میگم درجات و تفرندی داره ها، اما در عمل بله تو فضای سیاسی وقتی وارد میشه ما احزاب اصولگرا و نمایندگان و شخصیت های سیاسی اصولگرا داریم که مثلا توشون فاسد اقتصادی در اومده، دو اصلاح طلب هم داریم که فاسد اقتصادی در اومده.
بله.
تو اینها داریم آدمایی که مثلا اشرافی زندگی کردن، تو اینا هم هستن که اشرافی زندگی کردن. نمیتونیم بگیم آقا همه اصولگراها خوبن، همه اصلاح طلبا بدن، همه اینا سالمن، همه اونا فاسدن. نه. در مقام عمل هر آدمی رو باید با عمل خودش سنجید. اما از لحاظ بحث های نظری نگاه های اصولگرایی طبعا به نگاه های انقلاب و اسلام نزدیکتره، چون اصلاح طلب ها دنبال یه سری اصلاح و تجدید نظر ها بودن که رسما تو روزنامه ها و مطبوعات خودشون نوشتن اینها رو و اونها مورد تأیید بود. یا تو فتنه 88 وقتی اومدن شعار نقض نلبنان جان فدای ایران رو دادن، کدوم یکی از آقایان اصلاح طلب اومد آقای شعار موضع گرفت؟ نگرفتن. وقتی نمیگیرن یعنی دارن تأیید میکنن. بنابراین اینا تجدید نظر توی سری از شعارهای انقلاب مثل حمایت از قدس، فلسطین، ولایت فقیه و نوع رابطه و تعامل با آمریکا، اینا چیزایی که خب مورد تجدید نظر قرار گرفت. تکنوکرات هم به معنای حاکمیت فن و تکنیک و محوریت فن و تکنیک هست که در حقیقت به کسانی گفته میشه که روی تکنولوژی خیلی تاکید میکنن و یا افراد این مدلی که در حقیقت به قدرت میرسن، صاحبان صنعت و تکنولوژی و اینها، و بیشتر از لحاظ وقتی میگیم تکنوکرات منظور اینه که این گونه افراد به بحث‌های فنی و تکنولوژی بیش از بحث‌های ارزشی نگاه میکنن و خود اون تکنولوژی براشون مهمه.
یعنی امروز که میگن فلان مدیر تکنوکراته یعنی چی؟
یعنی اینکه دنبال پیشرفت تکنیکی و تکنولوژی هست و این براش اصالت داره و لذا مثلا میگه ما فرض کنید یا الان مثلا اینترنت رو بیاریم در اساس مردم قرار بدیم، بعد میگه آقا اینترنت این همه فجایع فرهنگی داره، بعد با نگاه ارزشی هم بهش نگاه کردیم، مهاری هم براش داشت، میگه نه بذار مردم به تکنولوژی دسترسی پیدا کنند. یا مثلا توسعه رو وقتی مطرح میکنه که مثلا باید سد سازی بشه، توسعه اقتصادی رخ بده، دیگه عدالت رو فراموش میکنه. ولذا توی دوره سازندگی برخی از تکنوکرات ها رسما میگفتن ما در زیر چرخ توسعه خیلی از بخش های پایین له میشن و ما توسعه همراه با عدالت رو نمیتونیم داشته باشیم. ولذا این نوع نگاه ها یعنی تکنوکرات و تکنوکراسی یعنی اهمیت بیش از حد به توسعه و تکنولوژی که دیگه نگاه های ارزشی به حاشیه بره و اصالت رو به اون بده و حتی حاضر باشه برخی از نگاه ارزشی رو زیر پا بذاره به خاطر اون
بله.
تکنیک و توسعه.
و حالا در این تقسیم بندی اصلاح طلب اصولگرا دیدیم که مقام معظم رهبری خط‌کشی رو قبول ندارن و انقلابی و غیر انقلابی رو
بله بیشتر مطرح. بله بله همینطوره، یعنی ما باید محورمون هم همین باشه، اونی که حالا چه اصلاح طلب چه اصولگرا هکی هم طبق همین سوال نزدیکتر و به اصطلاح پایدارتر نسبت به اصول و ارزش‌های اسلام و انقلاب او برای ما مورد تاییدتره، هرکی فاصله داره او مورد تایید نیست.
بله خیلی متشکرم جناب صاحب طالبی از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب و اینکه گفتگوی خوب با هم داشتیم، ان شاء الله بتونیم در برنامه بعدی هم از شما استفاده ببریم. آنچه که تقدیم شما شد گفتگوی بنده محسن امامانی بود، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابو طالبی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. برنامه پرسمان انقلاب کاری است از گروه رویدادهای معارفی و تلویزیون رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی نیا و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه تولید به خدمت شما پخش بشه. راههای های ارتباطی رو از یاد نبرید. 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ماسی 1553. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. هر کجا کسی سالم و سرفراز و تندرست باشید، ما را از دعای خودتون محروم نکنید. التماس دعا. خدا نگهدار.
برنامه پرسمان انقلاب تقدیمتون شد و پاسخ به سوالات حوزه انقلاب اسلامی توسط حجت الاسلام ابو طالبی رو شنیدید. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و دعوت میکنم بازپخش این برنامه رو ساعت 2:10 فردا جمعه 18 مهر ماه از همین شبکه بشنوید. خب عزیزان، در غروب 40 حسینی هستیم امسال و امروز. خیلی ها که سالهای گذشته توفیق پیاده روی 40 رو داشتن، با مرور خاطرات بی‌نظیر 40 سالهای گذشته سعی میکنن که غبار این غم فراق رو از دلشون پاک بکنند.
یاد خاطراتم جلوی چشام میاد، من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم پیاده بیام. آه حسرت تو سینمه و میباره چشام، به پای غمت این غم کم نیست، لیاقتشو ندارم آقا بیام حرمت، این غم کم نیست لیاقتشو. میاد خاطراتم، میاد خاطراتم جلوی چشام، میاد خاطراتم جلوی چشام، من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیام. آه حسرت تو سینمه و میباره چشام، به پا آه حسرت تو سینمه و غم کم نیست بیام حرم جاده به جاده، پای پیاده جا بودم اما زائر زیاده، جا جاده به جاده، پای بیاده شامونم
به یاد کربلا دلها غمین است، دلا خون گریه کن چون 40 است. یک بار دیگه 40 شهادت سید و سالار شهیدان رو به همه شما عزاداران امام حسین علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و امیدوارم که سال آینده به توفیق الهی همه شما علاقمندان و آرزومندان بتونید در پیاده روی 40 شرکت بکنید و زیارت 40 رو در کربلای معلا زمزمه بکنید. خب عزیزان، هنگام اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم 17:59 است و تا لحظات دیگه با برنامه اذانگاهی مغرب رادیو معارف به رنگ خدا به استقبال این لحظه ملکوتی میریم.